بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الكلام در مقدمه عاشره در ثمره اجتماع امر و نهی هست که ثمره در این باب چیست و این دعوا و نزاعی که این مقدار طول و تفصیل پیدا کرده چه ثمره‌ای در این مترتب هست. المشهور و المعروف آنچنان که نسبت میدهند قدیماً و حدیثاً بین علماء اصول این است که علی القول بالجواز ما خواهیم قائل شد به صحت عبادت، زیرا موضوع حرام با موضوع واجب متعدد خواهد بود و هیچ کدام با دیگری تماس نداره، اما از این که شخص عالم باشه به حرمت قصد یا جاهل به اون باشه. یعنی حتی در صورتی که شخص عالم است به این که القصد حرام، در این حال هم عبادت صحیحه، زیرا عبادت توأم با قصد نیست، یعنی جدای از او هست وجودن، مجرد مقارنه است. الحرام مع الواجب یتقارنان، همسایه هم هستن، عن القول بالجواز. بنابراین حضاضتی که در غصب هست سرایت به عبادت نمی کنه، مثل نظر اجنبیه در صلات. خب صلات سر جای خود به این معنا که عبادت است و متعلق امر، نظر اجنبیه هم امر دیگری است که در ضمن صلات واقع شده، تماسی به هم ندارد. پس سما اون کامل مکلف عالمن بالغصب او جاهلن بالغصب، اینجا عبادت صحیحه. و اما علی القول بالامتناع، یعنی قائل شدیم به اتحاد مأمور به و منهی عنه، اونجا قائلیم به بطلان عبادت، باز هم سواء علم المکلف او لم یعلم. چرا؟ برای اینکه علی القول بالامتناع و فرض کنیم تقدیر جانب نهی، ولو به این که بگوییم منهی عنه که عبارت است از حرام، عامش استغراقی است، لا تقصد اي شيء، هیچ موردی را غصب نکن، چون در حرام این چنینه، عمومش استغراقیه. و اما در واجب عامش بدنی است، اقم الصلاه با یک فرد از صلات صلات محقق میشه و این سبب میشه از برای تقدیم جانب نه بر وجوب. عام شمولی مقدم شود بر عام بدلی، فعلیه نترکز در این که متعلق امر نه در اینجا مقدم است بر امر. بنابراین قائل میشیم به بطلان عبادت. چرا؟ چون عبادت حرام است منهی عنه و لا یمکن التقرب بالمنهی عنه. این حرف مشهور و اینچنین بیان و تقریب شده. الا انه خالف فی ذالک محقق نائلی عن الله مقامه، در اینجا مخالفت کرده در قسمت اول، یعنی علی القول بالجواز ایشون تفسیر قائل شده که اگر شخص عالم باشه به حرمت عبادت باطله و اما اگر جاهل بود عبادت صحیحه، بر خلاف اون چرا که مشهور میگن. المشهور قالوا علی القول بالجواز کما قلنا، عبادت صحیحه چون توسی به هم ندارن. ایشون میگه نه، اگر شخص عالم بود به غصب موضوعا و حکما، یعنی یعلم به ان هذا غصب، این خانه غصبه، و یعلم به ان الغصب حرام، موضوع و حکم را میدانه، در اینجا ولو قائل بشین به جواز اجتماع، یعنی بگو این وجود صلات منحاز است از وجود غصب، یقول بالبطلان. چرا مولانا؟ برای چی؟ میگه دلیل از این، اینو دقت باید بکنید ها، چون حرفشون یه خردریج داره. میفرماد عبادت را به سه جور شما میتونید انجام بدید. عبادت که یمکن التقرب به الیه تعالی با سه جور: یک، امر اصلی، دو، امر تلطفی، سوم، ملاک. یکی از این ستا باید با شما کمک کنه تا از این راه پیش برید. اقصد صلات در امر اصلی، اقصد القربه و امره تعالی اقصد صلات. امر ترتبی، ادخل المسجد، المسجد یکون متنجسن. ما امر ترتبی هستیم، شارع میگوید ازل النجاسه، فإن لم تزل فأقم الصلاة. این امر ترتبی با این امر ترتبی نماز بود. اینم دوم. سوم، امر اصلی نیست فرضاً، امر ترتبی هم با قائل نیستی مثل مرحوم آخوند و امثال هم. ملاک را احراز کردیم، سلب ملاک یعنی چی؟ یعنی خدای میدارم من که این نماز دارای ملاکه. فرض کن در همون مسجد، در همون مسجد که وارد شدید امر ترتبی لا. چرا؟ هیچی، برای هر دلیلی که هست، ولیکن صلات ملاک داره، صلات ملاک داره، و هوا عرض شود که نهی از فحشا و الی آخر. فإني أتقرب إلى الله تعالى بصلاتي که دارای ملاک، یا به ملاک صلات. این سراح برای عبادت هست. این سراح کلن در موردی که علم به قصد دارید منصده. چطوری میتونی یک عبادت را تحصیل کنی؟ تمام این سراح را میگه منصده. اما راه اول، چرا مولانا اقام الصلاه ما فرض کردیم داریم، این جداست از اون میگه نداریم؟ برای خاطر اینکه ایشون در باب اعتبار قدرت در تکلیف خلاف مشهور اکراهی داره که گفتیم این مطلب رو. مشهور میگوین العقل یحکم به این که تکلیف غیر مقدور جائز نیست، ولذا موردی که غیر مقدوره عقلاً قبیح هست که مولا تکلیف بکنه. این حرف مشهوره، یعنی العقل یحکم به قبح تکلیف غیر مقدور. خب این یه چیز واضحیه، همه بلدن، پیرزن هم این حرف میفهمن. عقل میگه خدا به تکلیف غیر مقدور نمی کنه، هیچ کس تکلیف غیر مقدور ازش مورد قبول نیست. ایشون میگه که یه چیز بالاتر از این هست، و اون این که نفس خطاب و نفس افعل و نفس عقب الصلاه، هر امری که صادر میشه از ذات باری تعالی، خود این امر میگوید یعتبر قدره در متعلق. کار ما به عقل نداریم، خود خطاب برای ما این کار را انجام میده. چرا مولانا میگه ها؟ میگه برای خاطر این که امر برای چی شما میکنید به طرف که این کار را بکن؟ برای اینکه جعل داعی بکنید برای اون که این کارو بکنه. بله دیگه، شما تا یک کس به یک کسی نگی این کارو بکن، اون انجام نمیده. باید بگی این کار انجام بده، حالا هر کاری. برای چه میگویید افعل به دیگری، حالا مولا یا هر کسی؟ برای اینکه یک داعی، یک محرکی پیدا بکنه، پیدا کند او در ذهنش که این کارو بکنه. خبو کی ممکن این معنا هست؟ برای خاطر اینکه اگر نگویی این کار انجام نمیده، حالا که میگویی برای او یه محرکی درش پیدا میشه. پدر او هستی، برادر او هستی، مولای او هستی، هر چه هستی، او از شما فرمانبری داره، بلند میشه این کار انجام میده. اگر نگی نه سر جاش نشسته. این یک. دو، جعل داعی نسبت به امر غیر مقدور عقلا قبیحه. یعنی شما به یکی بگی این کارو بکن ولی اون نمیتوانه. من به شما عرض کنم فر الی السما، بفر به آسمون. خب این خنده داره. چرا خنده داره؟ برای خاطر اینکه این حرف قبیح، شما نمیتونید طیران الی السما سما بکنید. بنابراین جعل داعی برای امر غیر ممکن محاله. درست شد؟ این کبرای کلی. نتیجه میگیره ایشون از این حرف که اوامر شرعی میره روی حساس مقدوره. یعنی اقم الصلات، اقم الصلات المقدوره، نه مطلق صلات، صلاتی که قادر بر او هستی انجام بده. اما افراد غیر مقدور از تحت امر میاد بیرون، متعلق اوامر محدود میشه به صلوات مقدوره. دقت کنید حرف ایشون را، ولو این حرف بررسی داره، ولیکن حرف شما بزنید. چرا ایشون برخلاف هم مشهور عرض کنم وارد شده و عدد و تقریرات هم اینو مفصل نوشته، دیگران هم نوشتن، اسالید هم تعفیم میکنن حرف ایشون را. میگه بر حسه مقدور سوار میشه، هم حسه غیر مقدور خارج. درست شد؟ خب این کبرا. میاییم صغرا. صغرای شما چیه؟ صغرای شما اینه، صلاتیست که در کنار او، دقت کنید، غصب هست. همسایه صلات غصبه. این قبحی در فاعل ایجاد میکنه. یعنی اونی که در خانه غصبی نماز میخونه، نماز میخونه، در کنارش یک قبح فاعلی از او صادر میشه. یعنی ای فاعل صلات، چرا کار قبیح داری انجام میدی؟ یک قبح شرعی کنار او میشود غیر مقدور شرعی. غیر مقدور شرعی کل ممتنع العقلی. نتیجه اون که صلاتی که مقارن باشد با غصب، به دلیل اون کبرا و این صغرا، نتیجه میدهد که این صلات باطله. و به عبارت اخرى، در عبادت علاوه بر حسن فعل یعتبر فیه حسن فاعلی. عبادتی که شما انجام میدید، نمازی که میخونید، خود این عبادت باید کار حسنی باشه. خب بله دیگه، آدم با کار بد که نمیتونه عبادت کنه. این روش میگیم حسن فعلی. این کافی نیست، حسن فاعلی هم میخواد. حسن فاعلی که خواست، اینجا حسن فاعلی نیست. صغرا اینطوری نتیجه میده. حسن فاعلی در اینجا نیست. چرا حسن فاعلی نیست؟ تو بد آدمی هستی. چرا بد آدمی هستن؟ برای خاطر اینکه غصب داری میکنی. صلات در دار غصبی چرا میخونی؟ برو مسجد. پس این که میخوانی نماز را در خانه غصبی، معلوم میشه یه باکیت میشه. چه باقی میشه؟ حسن فاعلی نداری، آدم بدروشی هستی. این میاد در کنار عبادت، بنابراین عبادت رو باطل میکنه. تو عالمی به قصد یا جاهلی؟ اگر جاهلی اون خطش بعد میاد. نه، الان فرض بر اینه، ایشون میگه در فرض علم، در فرضی که عالمم به قصد که مشهور میگن علال قول و جواد عبادت صحیحه، اینجا رو میگه باطله برای کبرا و سخلا. الکبرا یجب العبادت المقدوره، از صغرا الممتنع شرعن کل ممتنع عقلن. نتیجه میگیره برای اینکه این از امر خارج خواهد بود، این راجع به امر اصلی، پس امر اصلی بره کنار.
در صورت علم به قصد، در صورت علم به قصد اگر مسترش کردن بازم قوم فاعلی را باید؟
نه نه، در دوباره در فرض مندوخ هست. بله همینطور. نه، اصرار حساب خودش داره. این در فرض مندوخ هست کلامش. خب پس امر اصلی گرفته شد، این بره کنار. دومین راه از برای تحسین عبادت امر ترتبیه. امر ترتبی اینجا چجور میخوام پیاده کنی؟ در امر عرض کنم که ازل نجاسه اینطور بود که شارع میگه ازاله کن نجاست را از عرض شود که مسجد، فإن لم تزل فأقم الصلاة فصل، اینطور دیگه. یعنی امر به صلاة مشروط میشود به اسیان امر به ازاله. اینجا هم باید اینطور بگه لا تقصر فَإِذَا عَصَيْتَ الْغَاسِبِ فَأَقِمِ الصَّلَاةِ. اونجا گفت عزل، چون در اونجا واجب مزاحمت میکنه با صلات، اینجا حرام داره مزاحمت میکنه. فرقش در اینجا اینه، اینجا میگه لا تقصر. خب ترتب چجور باید بشه؟ اِذَا قَصَر، اگر حالا وارد خانه قصر شدی و مندوحه هم داری که بری جایی دیگه، حالا که این کار داری میکنی و اسیان میکنی و قصد داری میکنی، کار حرام داری انجام میدی، نماز بخون فاقم الصلاة. اینجور امر ترتبی دیگه غیر از این که نیست. میگه در اینجا امر ترتبی هم نمیاد، با اینکه خود ایشون از مؤسسین امر ترتبی است. میگه اینجا یه پاش میلنگه. چرا میلنگه؟ میگه یا تحصیل حاصله یا امر به محاله. چطور تحصیل حاصله؟ امر به محال یعنی چی؟ میگه اگر میخوای امر ترتبی در اینجا درست کنی، یعنی بگوید لا تقصر فإذا قصر فأقم الصلاة، این اقم الصلاة تو دو تا خرابی داره، یعنی یکی از دو تا، یا امر به محاله یا امر به هر شبت بحضورتون که جمع بین زدین، یا به تحصیل حاصل. یعنی چی؟ یعنی این میگه که وقتی میگه لا تقصد، شما اینو میخوای غصب کنی، چیکار میخوای بکنی؟ در این خانه میخوای غصب کنی، غصب شما به چی محقق میشه؟ یا به این محقق میشه که اینجا بشینی غذا بخوری در خانه غصبی، هر شبت که ملق بزنی، ورزش بکنی، راه بری، این کارها رو بکنی، میشه غصب. اینه دیگه، من که میرم تو خانه غصب چیکار میخوام بکنم؟ یا دراز میکشم یا میخوابم یا غذا میخورم، این یکی. یا نماز میخونم. میگه پس بنابراین غصب تو اگر چنانچه به کارهای دیگه باشه، وقتی به شما میگه لا تقصد، یعنی اذا اکلت، اذا اکلت فاقم الصلاة، این جمع بین زده اینه، این میشه جمع بین زده. یا اینکه نماز میخونی، میگه اذا قصرت، یعنی اذا صلیت فصلی، این تحصیل حاصله، این هم تحصیل حاصله. وقتی اینطور شد امر ترتبی هم خدا حافظ. امر ترتبی که پایه‌گذار او تقریبا، حالا یا فرض کنید شارح بیشتر و و توضیحات بیشتر داده خود مرحومه. میگه اینجا در باب اجتماع امر و نهی امر ترتبی نیست، ولو در اونجا امر هست، ولیکن نه امر اصلی کار میکنه و نه امر ترتبی. امر اصلی اون بود که گفتیم، امر ترتبی در باب اجتماع و امر نهی فاشلنگیه. چرا؟ یا تحصیل حاصله و یا امر به ضد اینه. چرا مولانا میگه؟ برای خاطر اینکه وقتی وارد خانه مردم شدی بالاخره بیکار که نیستی، یا نماز میخونی همیشه که سرش دعوا داریم، یا پلو میخوری. اگر پلو میخوری امر به ضد اینه، یعنی اگر پلو خوردی نماز بخون، و اگر نماز میخونی یعنی اگر نماز خوندی نماز بخون. این تحصیل حاصله، اونم امر به ضد اینه. اینم خداحافظ.
اگر زیان اینجا به ضد عام باشه چی؟ یعنی به ترک، به ضد خاص نباشه، زیان قصد به ضد عام باشه.
چرا کنه دیوار بشه یعنی چی؟
نه ترک کنه، قصد رو ترک کنه ولی مشغول کار دیگری هم نشه.
قصد به چی؟ خب بالاخره فرض اینه که قصد میکنه.
صرف کون در خانه، یعنی بودن در خانه هستش، ترک عامه ولی ضد خاص
خب.
نیستش.
حالا این میرسیم، بله، که ایشون اینجا قاسی کرده یه خورده. قصد رو ایشون فرض میکنه بر افعالی است که در اونجا از شخص صادر میشه، و حال اینکه قصد کون در اونجاست، کون در اونجا قصد که شد، این مشکل ها نداره. همین داره، بله، در جوابش میگه. عرض شود که پس این هم برید مرخص از فرمایش ایشون، در بررسی حرف ایشون میگیرید. فیبقى الملاک، امر سومی که میتواند عبادت را تصحیح کنه عبارت است از ملاک. میگه ملاک اینجا همسایه خرابی داره، و هو قبح فاعلی. چون ملاک را کی گرفته؟ کی میخواد انجام بده؟ تو میخوای انجام بدی؟ قران ملاک قبح فاعلی شده. همین قبح فاعلی که امر اصلی را از بین برد، همین قبح فاعلی روی ملاک هم اثر میذاره. یعنی ملاک عبادت که میخواهی به او تقرب کنی الالله، در کنار او حضاظتی هست، و اون این که تو الفاعل للصلاه الذي يريد ان يتقرب بالملاك فاعل قبيح، این قبح فاعلی سرایت کرده به او. و به عبارت دیگر، در صورتی ملاک میتواند عبادت بشه و شما به او تقرب کنی که هم حسن فعلی داشته باشه، که خود ملاک حسن فعلی داره، و هم حسن فاعلی داشته باشه که در کنارش حرام نباشه. و حال اینکه در اینجا حسن فاعلی را از دست داده، پس بنابراین سراحی که موجب می شود از برای صحت عبادت، تمام این سراها منصده. خب این فرمایش ایشون، بریم سر جواب. این کل فرمایش ایشون که در عرض شد که شما این صفحش اینجا من یادداشت کردم که الان یادم نیست، در ادلت و تقریرات فرمایشات ایشون کلن در اونجا منعکسه، ولیکن با اجمال و فنی که خود ایشون داره. این توضیحی که ما دادیم به این شرح نیست. و اما جواب، جواب اولی که مسئله اعتبار قدرت و خطاب بود، جوابش این است که ما این حرف قبول نداریم. به این که خطاب اگر به جعل دعایی شد، حتما بایستی که متعلق خطاب امر مقدوری باشه. نه، خطاب شارع و خطاب هر عرشبت که گوینده ای، این خطاب خطاب مطلقه. به این اجازه بدید باشه برای بعد که شاید خسته شده باشید. صلی الله علیه.